أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرمين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا حبس به عنوان امر به معروف و نهی از منکر برای عموم الناس جایز هست یا جایز نیست، واجب هست یا واجب نیست. نتیجه بحث این شد که دلیلی گفتیم نداریم برای اینکه بر عامه ناس بلا اذن المعصوم و نائبه حبس به عنوان امر معروف و نهی از منکر واجب باشه و یا جایز باشه، حتی جوازش رو هم دلیل نداره، الا در مورد نساء که در اون مورد نساء گفتیم به لحاظ روایات متعددهی که وارد شده است که حبس اونها و تحسین اونها به بیوت مورد امر واقع شده، ممکن از اون روایات استفاده بکنیم که در مورد نساء اگر امر به معروف یا نهی از منکر راهش منحصر شد بعد از اون مراتب خفیفتر به این، در اینجا برای حالا ولی اون مرعه و یا کسی که یه خورده دایرش وسیع‌تر، کسی که بالاخره متکفل امور اونها هست، مثل اینکه دبیر مثلا یا مدیر یک مؤسسه هست، مدیر یک مدرسه هست، بگیم که جایزه و اشکالی نداره. اون روایات رو اون روز اشاره کردیم، حالا ببینیم آیا این استدلال به این روایات میتواند تمام باشه یا نه. قبل از اینکه وارد این جهتش بشویم، خود این روایات رو بد نیست که یک بررسی بکنیم به عنوان تمهید و اینکه خودش هم بالاخره بحث مهمی است که این روایات چگونه باید باش برخورد بشه. مجموعاً ما 5 تعبیر یا ممکنه بگیم 6 تعبیر در روایات مبارکات در این باره داریم. تعبیر اول همون تعبیر فحسهنوهن فی البیوت، روایتی که در کافی شریف بود این بود: ان الله خلق حواء من آدم فهمت فهمت النساء الرجال فحسنوهن فی البیوت. یا روایت دومی که باز در خصال در همون کافی شریف هست که همین بود که ان الله خلق آدم علیه السلام من الماء و التین فهمت ابن آدم فی الماء و التین و خلق حواء من آدم فهمت النساء فی الرجال فحسنوهن فی البیوت. این تعبیر که تحسین المرأة بالبیت باشه، این در کافی شریف در 2 روایت وارد شده که روایت 1 و 2 همین باب 46، باب و استحباب تحسین المرأة فی البیت که در جامع حدیث شیعه هست، آدرس وسائل رو هم قبلا دادیم. این یه تعبیر دوم که در این تعبیر میبینید هم از عنوان تحسین با صاد استفاده شده، هم ما یحسن و به رو چی قرار داده؟ بیوت قرار داده، حسنو بالبیوت یا فل بیوت، فل بیوت بود هر دو. این یه تعبیر. تعبیر دوم این هست که فحبسوهن فل بیوت، فحبسوهن فل بیوت. این هم حدیث 8 همین باب هست که الجعفریات فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء
اللهم صل
النساء اوره. این اوره بعضی ها به معنای همون شرمگاه معنا کردن و به همین روایت هم استدلال به این روایت و امثال این روایت که درش این واژه یا عورت وارد شده یا عورت وارد شده، استدلال کردن که خب همونطور که ستر العوره واجبه و نظر الی العوره حرام است، بنابراین نساء تمام بدنشون فرموده شده عورت هست، پس بنابراین هم سترش برشون واجبه، حتی الوجه و الکفین، الا اینکه مخصصی بیاد، مقیدی بیاد، و هم نظر به او حرام است. که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی شاید مصر بر این مطلب هستن که معنای این واژه اینه. حالا این در بحث تفصیلی که داشتیم، این عورت به این معنا ظاهرا نباشه، و عورت یعنی چیزی که مردم حیا میکنن از اینکه او رو آشکار کنن. حالا اگر به اونجا هم گفته میشه بشه همگام از این بابه، یعنی و چون بدن زن معمولا همینجوری که این حیا میکنن که این در نزد دیگران باشه، نه اینکه این عورت به اون معنا نیست، و خودش هم قرینه هم داره که هاشا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرمایند که نساء اون هستن. این ادبیات یا ادبیاتی نیستش که با کرامت انسان، با کرامت نساء به جمعی مراتب هم سازگار باشه، که بخواد بگیم مثل در فارسی حال آدم خجالت میکشه فارسیشو بگه، که بگه خانم ها اون هستن. این نیست. این خانم ها یعنی خانم ها بدناشون بدنهاییست که در اثر لطافت و ظرافت و خصوصیاتی که خدای متعال به اون عطا فرموده است، جوریست که خجالت کشیده میشه از این که اون عریان باشه، برهنه باشه، اندل ناست. خب بعد فرمود که فحبسوهن فی البیوت، عنوان حبس اونم فحبسوهن فی البیوت. اینم منتها این سند این روایت روایت هشتمه، چون جعفریات هست و همچنین در نوادر راوندی هست که هر دو سنداش تمام نیست. راوندی که ظاهرا یا مرسل یا همین مال جعفریاته، جعفریات هم که اشکالشو قبلا گفتیم. پس این روایت از در سند تمام میشه. روایت سوم، یعنی تعبیر سوم، اونجا هستش که فستر العوراته، یا در نسخه دیگر که نسخه من لا یعذر الفقیه باشه، فستر العوراته بالبیوت، حدیث ششم همین باب هست از کافی شریف و من لا یعذر الفقیه و امالی شیخ طوسی، که اینجا فرموده است که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام صحیح است، یا حالا به تعبیر قبلی ها مصحح است یا حسنه کس صحیح است، ولیکن علی تحقیق بینا باید گفت صحیحه، چون اثبات شده وثاقت ابراهیم ابن هاشم. خب فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله النساء ایم و عوره فستر العورات بالبیوت وستر العیم بالسکوت. این فستر العورات بالبیوت، امر فرموده که عورات را، یعنی که کنایه است از همون بانوان، اونها رو مستور بسازید به واسطه بیوت. این روایت هم خب سندش به صحیحه بود، علاوه بر این که در من لا یعذر هم هست، امالیش توسی هم دارم. تعبیر چهارم ورعو عوراتهن بالبیوت. ولا نخواستم دیگه اونو وارد بشم. ای به معنای لکنت زبانه، یعنی کنایه است از اینکه اینا تو مسائل نمیتونن اونجوری به خدمت شما ارسالت که با استدلال و با برهان صحبت بکنن، اینها تحت عوامل احساسات و اینا قرار دارن، ممکنه حرفای ناروا بزنن، فرزان فرماد وستر العیب سکوت، شما با اینکه با اونا کلکل نکنید و خلاصه چی نکنید، اون عیشون را با واسطه سکوت پنهان بکنید. و یا اینکه مقصود این است که حالا اینجا بحث شده بین محدثین و فقها که این سکوت یعنی سکوت اون یا سکوت شما، یعنی کاری نکنید که اونا به حرف بیان، یک کاری نکنیم و به حرف بیان، یا اینکه نه اگه حالا حرفی زدن شما در مقابلش حالا با اونا انقلت خود نکنید، شما سکوت کنید. این هم یه دستوره به خطر این طرف یا اون طرف، اینا محل کلام، حالا مربوطه به بحث ما این قسمتش نمیشه که حالا فستر العورات بالبیوت. خب پس اینم یک تعبیر. تعبیر چهارم اینه ورعوا عوراتهن بالبیوت، حدیث هفته همین باب، باز عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال اتقوا الله فی النساء فانهن عی و عوره. تقوای خدا رو پیشه کنید درباره بانوان، زیرا اونها عی و عورتن. و انکم استحللتموهم به امانت الله، این امانتی است که خدای متعال در اختیار شما گذاشته. و هن عندکم عوان فداو ایهن بسکوت داو، درمان کنید ایشون را به سکوت، به اینکه سکوت خودتون یا سکوت اونا. و وارو عوراتهم بالبیوت، مبارات یعنی پنهان کردن، مبارات المیت که داره، مبارات المیت فی التراب یعنی اونو در تراب پنهان بکنید. بله؟ اونم یه معناست، حالا اونم نه، اون عورت اونجا هم یعنی به ملحاظ منفل بیت است، یعنی کسانی در این هستن که نمیشه اونا را آشکار، اونا خجالت میکشه اونا را آشکار کنه. و وارو عوراتهن بالبیوت یعنی اونها رو پنهان کنید به واسطه خانه ها. این هم تعبیر آخری است که این تعبیر هم چون در دعائم هست، دعائم الاسلامه، و چون دعائم الاسلام روایاتش مرسل است از این جهت حجت نیست. همون معنی
همون.
بله بله. ورعو این هم که خوندیم، تعبیر پنجم، احبسو نساءکم یا معاشر الرجال یا فحبسو نساءکم، حدیث چهار، حدیث سه از همین باب که در علل الشرایع است که فرمود که ان المرأة خلقت من الرجل و انما همتها من الرجال یا فی الرجال، نسخه بدل فحبسوا نساءکم. اینجا ما یحتبسوا به رو ذکر نکرده، فحبسوا نساءکم نگفته بالبیوت یا فی البیوت، فحبسوا نساءکم. فرق این تعبیر با تعبیر قبل اینه که اونجا ما بهی یحسن یا ما بهی یحبس بیان شده بود، اما در این فقط فحبسوا، حالا به چه وسیله به کجا بیان نشد، فحبسوا نساءکم. یا روایت چهارم که این هم روایت چهارم از کافی شریف هست، روایت قبلی که گفتم از علل بود، این روایت چهارم از کافی شریف هست. اونجا قال امیر المؤمنین علیه السلام خلق الرجال من الارض و انما همهم فی الارض و خلقت المرأة من الرجال و انما همها فی الرجال احبسوا نساءکم یا معاشر الرجال. که حالا یا معاشر الرجال یا خطاب به همه مردمه که خیلی بعیده، یا اینکه نه احبسوا معاشر الرجال یعنی اولیا و کسانی که وابسته به هر نسائی هستند به اونها داره خطاب میکنه، به اولیا و سرپرستانشون خطاب میفرماید. این عناوینی است که ما داریم. یه عنوان دیگه هم داریم که در اون خطبه، در اون نامه بسیار بسیار پرمضمون و پرمحتوا و تقریبا طولانی امیرالمومنین سلام الله علیه به فرزند بزرگوارشون یا امام حسن سلام الله علیه یا ابن حنفیه نوشتن که در نهج البلاغه هست و بخش‌های از اون هم در کافی شریف و جاهای دیگه هم نقل شده. این بخشی که می‌خوایم بخونیم هم در نهج البلاغه است، هم در کافی شریف هست و هم در سید ابن طاووس در کشف المحجه این روایت رو از رسائل کلینی نقل می‌کنند. این رسائل کلینی که متأسفانه الان مفقوده، این روایت در اونجا هم هست. حالا از جهت سند و اینا ما وقتی که این خطبه رو وقتی بررسی می‌کردیم خوبه، چیز خوبی است. و همچنین اون روایت معروف ما به و هم روایت که در باب ولایت فقیه و در باب تقلید هست و اما من کان من الفقهاء، اون روایت چیه و اما الحوادث الواقعه، اون روایت در همین رسائل کلینی هستش. این عبارت اینه وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن، به واسطه یه حجابی که تو بر اونا ایجاد میکنی کاری بکن که اونا چشمانشون پایین بیاد و نگاه به دیگران نکنن. خب این به خدمت شما هست که فرق این روایت با این روایت اخیر که حالا ما گفتیم 5 تا یا 6 تا، اگر اینو جزء اون تعبیرات بیاریم میشه 6 تا، اگر اینو جدا کنیم بگیم مفاد این غیر اوناست، این مفاد این است که اونا رو حجاب محجوبشون کن تا دیگران با اونا نگر نظر نکنن. اونجا اینه که خودشون رو در ستار قرار بده، در خانه قرار بده، چی تا اینا توی جامعه نیان و اونها نظرشون به دیگران نیفته و تو جامعه نیان که جامعه هم به اونها نظر نکنه. خب حالا این به خدمت شما عرض شد که تعبیراتی که وجود داره، بالاخره در بین اینها روایاتی بود که
تو قرآن اومده.
بله خب بله تو قرآن شریف هم داریم، ولی راجعونم عرض میکنم اون امس کوهن نه که در قرآن شریف هست، اون مال نواردی است که مرتکب عمل فجیعه زنا و اینا شده باشن، اونجا دستور اینه که تو خونه ها نگهشون دارید تا بمیرن. اون آیه، ولی اون آیه شریفه روایات هست که نسخ شده به آیاتی که بعداً راجع به زنا و زانیه داره. خب اینجا باید چه گفت؟ ظاهر این عبارات که ظاهر این ادله که وجوبه حسنوهن فی البیوت احبسوهن فی البیوت یا بل بیوت استرو به خدمت جان بستر الاولات بل بیوت، این ظاهر اینا که امره و ظاهر امرم که وجوبه. کسی از فقها ها رو ندیدیم که به این وجوب ملتزم باشه، یعنی بگویند که واجب است علل اطلاق، بگیم که واجب است که زنها رو در خانه ها محبوس کنن نگه بدارن. این فتوا رؤیت نشده، حالا به حسب استقرایی که حالا ناقص هم هست، البته شما این بحث رو استقرا کنید ببینید بالاخره مجموع انظاری که استفاده میشه و فقها و یا محدثین رضوان الله علیهم در رابطه با این حدیث دارن 5 نظریه روی هم رفته میشه گفت هست. نظریه اول این است که التزام به وجوب داده میشه اما مع تقیید به موارد خوف الفتنه. این که فرموده است که حسنوهم بالبیوت یعنی فی موارد خوف الفتنه، اما اگر نه یه خانمی است که خوف الفتنه در بارش نیست، مؤمنه است، عفیفه است، مواظبه، هیچ خوف فتنه‌ای در باره اون نیست، این روایت شامل او نمیشود و این امر راجع به اون نیست. پس حسنو فحسنوهن فی البیوت در موارد خوف فتنه. و وجوب هست؟ بله، اونجا از وجوب استثناء میشه. از وجوب استثناء میشه. حالا استحباب داره یا استحباب نداره؟ خب باید دلیل دیگری بگیم. این دلیل میگیم دلالت بر وجوب میکنه و تقیید میشه به مواردی که چیه؟ خوف فتنه وجود داره. یکی از کسانی که این احتمال رو بیان فرموده است مرحوم مجلسی اول، مرحوم مجلسی ثانی قدس سره در مرآة العقول جلد 20 صفحه 373-374 یدلو علا لزوم من اهن من الخروج من البیوت من غیر ضرورت اما وجوبا مع خوف الفتنه. بله، من واجبه مع خوف الفتنه. این یک نظری بلا این فتنه یعنی بالاخره گرفتار بی‌عفتی میشن، گرفتار انحراف در انحرافات میشن، اینا این فتنه است دیگه، یا متعرض به اونا میشن، یا بالاخره این همین چیزایی که الان داریم میبینیم تو بالاخره غرب و اینجا هم معاذ الله داره این مقداری دیده میشه. یا دو الالتزام بالوجوب بالعموم مع تخص
برای دیگران
قتل متیقنش اینه که قتل متیقنش اولیاءشون هم دیگه، حالا اجنبی بخواد اونا رو خلاف خود اینه یه مردی برو خانم دیگه رو بره، این که نه، یعنی داود به تناسب حکم موضوع، یعنی اولیاء اون کس یا کسانی که با او زندگی میکنن، پدر مادر برادراشن، اینا نذارن که این از خانه بره بیرون. این اعمه دیگه فتنه، اعمه به خدمت شما رسد. ظاهر این فتنه این است که خودش مبتلا میشه، یعنی یا دیگران رو مبتلا میکنه یا خودش مبتلا میشه. یعنی مثلا این خدای نکرده به این فجورات منتهی میشه. توضیح خاصی ندادن، عبارتشون همینه. نظریه دوم و احتمال دوم این است که ما ملتزم به وجوب بشیم، به عموم وجوب. اما بگیم که چی؟ بگیم که به موارد ضرورت تخصیص خورده. یعنی اونی که نمیشه بهش ملتزم شد، یعنی که خب اینا کار به خدمت شما رسد، بیمار میشه، میخواد مراجعه به پزشک بکنه، میخواد گاهی بره پوشاک بخره، غذا بخره، چه بخره، حوایج روزمره‌اش رو گاهی میخواد به خدمت شما رسد که به بستگانش سر بزنه. اینا موارد ضرورته. بگیم که بله، این قائل بشیم به وجوب الا موارد ضرورت که اون در اون صورت لازم نیست. این هم یک نظری که حالا یه عبارتی بعدن شاید بخونیم، مثلا همین فرمایش یدل علی لزوم من اهل من الخروج من البیوت من غیر ضرورت. این عبارت من یه تتمه‌ای داشت اون فتنه رو، تتمه رو نخوندم، یعنی غفلت کردم بخونم. فرموده که اون یه خود روشن میکنه اون مسئله رو. یدل علی لزوم من اهن من الخروج من البیوت من غیر ضرورت اما وجوبا مع خوف الفتنه او نظرهن الی الرجال علی تقدیر الحرمه. اگه گفتیم نظر اینا به رجال حرام است، خب حالا اینا اگه برن از خونه بیرون نظر به رجال خواهند کرد، یعنی کار حرامی رو انجام خواهند داد. در این صورت میگیم که اشکال داره، باید اونا رو حبس در بیوت کرد یا تحسین در بیوت کرد، و الا اگر این مشکلات نباشه اشکالی نداره، واجب نیست حبس و حسن اونها. از ثالث الاستحباب المولوی الا فی الضرورات. سمام این است که مستحبه، یعنی بگیم این امر رو که نمیشه به ظاهرش اخذ کرد. در اون قبلی ها چکار میکردیم؟ تصرف در هیئت نمیکردیم، تصرف در ماده میکردیم. میگفتیم هیئت استرو حسنو احبسو هیئتش دلالت بر وجوب میکنه، میمدیم در ماده تصرف میکردیم، در اطلاق ماده تصرف میکردیم، میگفتیم اون موارد خوف و فتنه را داخل، غیر او خارجه، غیر او را خارج میکرد. یا میگفتیم غیر ضرورت داخل، ضرورت ها خارجه، ولی وجوب رو برش تحفظ میکرد. احتمال سوم این است که نه، ما در میگم چه کار میکنیم؟ ما در هیئت تصرف میکنیم، میگیم این استرو این هیئت داله بر وجوب نیست، بر استحباب است. حسنو هیئتش داله بر استحبابه. پس این نظریه سوم این است که اطلاق ماده رو برش تعرض میکنیم ولی هیئت رو
در ماده هم تصرف کرده الا فی الضرورات.
حالا میگم بلا بلندتر بفرمایید که من چی؟ نه در ماده تصرف نمی کنیم. حالا میگم که چرا، حالا میگم چرا. چون ضرورت رو، موارد ضرورت رو که انه همه گفتن که کنه قرینه حافه بی کلام است و اونجا رو که انه شامل نمیشه. فلذا شدیدید که مرحوم مجلسی هم فرمود یدل علی من اهن من الخروج من البول من غیر ضرورت، اما حالا اون من غیر ضرورت اون موارد ضرورت مسلم که انه قرینه حافه بی کلام است، اصلا اطلاق برش مقنقت نمیشه. حالا این امر سوم هم از بعضی بزرگان مثل شیخون الاستاد آقای تبریزی قدس سره در صراط النجات ایشون هست. یه سوالی از ایشون شده، یستحب و سوال یستحب و حبس المرأة فی البيت فلا تخرج الا لضرورة ولا يدخل عليها احد من الرجال نرجو ان توضح معنى هذه المساله في بضعه اسطر بالاضافه الى شرح معنى الضروره في هذه المساله كما نرجو بيان رايكم المبارك في هذه المساله الفقهيه دمتم سالمين. این از محضر ایشون این سوال شده، این مسئله، حالا این مسئله کجا تر شده؟ سائلی این مسئله رو تر کرده، گفته که ضرورتشو معنا کنید، آیا عقیده خودتون هم همینه یا نه؟ ایشون جواب داده. وردت روایات المعتبره انما المرأت و عیم و عوره فسترو ایهن بسکوت و عورتهن بالبیوت و غیرها من الروایات و لذالکه فینبغی للمرأه الجلوس بالبیت و عدم الخروج الا لضرورت دینیه که تعلم الاحکام الابتلائیه، احکامی که بهش ابتلا داره، فی مجالس الذکر او احیاء معاتم اهل البیت علیهم السلام او ضرورت دنیویه که العلاج او صله رحم والله العالم. این ینبغی دلالت میکنه برای اینکه این امر مستحب نیست، نفرمودنم اون عبارت مستحب رو هم به ینبغی معنا کردن. خب اینم به خدمت شما عرض شد که ضرورت رو هم که اینجور معنا کردن، این ضرورتی که ایشون فرمونده در مورد مقصود از ضرورت هم اینه هست. این هم یکه. احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که بعض بزرگان فرمودن که این روایت امر اخلاقی یا آدابی یا یه امر این چنینه رو داره متذکر می شود، اخلاقی یا آدابی یا. حالا ممکن است این عبارت برگرده به هم مستحب، چون امور اخلاقی هم خود مستحب بندی، یعنی از فرائض نیست، تصرف در هیئت کرده، این اخلاقهای مستحب، آداب مستحب است که داره بیان می کند، نه اینکه یه امر واجبی باشه. بنابراین در تمام موارد حتی این ضرورتهای عرفیه هم مستحب منطقه تزاهم گاهی میشه بین دو تا مستحب، باید قواعد باب تزاهم رو بیاده کرد، هم میخواد سریع رحم بکنه مستحبه، هم تو خونه بمونه بیرون نره مستحبه. خب جا به جا فرق میکنه، اگه مساوی تخییر بده میشه، اگه یکیش اهمه میتونه صرف او بکنه قدرت خودش. احتمال پنجم که اگه ما این چهارم رو به سوم برگردونیم این بعدی میشه چهارم، و اگر خب جدا حساب بکنیم که ظاهرا باید برگرده، پنجم این است که اصلا حکم مولوی شرعی نیست، نه وجوبیه نه استحبابیه، بلکه ارشاده به یه راهکاری برای حفظ مرأه از اینکه کرامتش، اخلاقش و عفتش و اینها خدای نکرده مورد مخاطره واقع نشود. یه راهکار و ارشادی است به اولیا و به خود خانم ها که شما بهتر اینه که، بلکه در راجع به رجال هم هست. من حالا فرصت نشد ولی از سابق و این بعض این روایات رو دیدم تو ذهنم، مثلا آقای مراجعه فرمودن خیلی خوبه منم بفرمایید که نعم المکان البیوت، برای اینکه حضرت فرموده وقتی که طبق اون نقل وقتی شما تو خانتون هستید نه مبتلا به غیبت میشید، نه مبتلا به چه میشید، نه مبتلا به چه میشید. حالا وقتی بیرون میاد به خصوص وقتی جامعه سالم نباشه، چشمش صدا فلا همه ولی تو خونه که بمونه، این وظیفش یک وظیفه نباشه که از خانه بیاد بیرون، در یه ازمنه خانه بهتره. خب وقتی برای مردا تو خونه بودن بهترینه، برای خانوما که به طریق اولا بهترین خواهد بود. این داره یه راهکار اینو میگه، میگه خب لازمی نداره شما، حالا معناش این نیست که این احبسان، حالا هست خواهم کرد، معناش زندان کردن نیست که احبسان، نه این که تو حالا معناش اینه که حبس هم فرمودن که منعه من الانبعاص، یعنی از اینکه این بر اون بر بره، اینکه حالا اونجا باید مثل کسی زندانش میکنن، در و روش میفندن، قفل میکنن، نه فلان اینجور نیست، مثل زندان متعارف که میگن زندانش بکن، این یعنی تو خونه کاری بکنی، سرگرمش میکنی، کاری برش فراهم میکنی، چه میکنی که تو خونه بمونه، از خونه بیرون نه. خب این حالا به خدمت شما هستم. پس بنابراین در قبال این روایات مبارکات این چهار نظریه یا پنج نظریه وجود داره. این مسئله مسلم است که آقایون فرمودن من کلام بعضیشون فقط نقل میکنم. مثلا در تقریرات آیت الله بروجردی قدس سره ایشون در اونجا داره که ثبوت و ثبوت و عدم وجوب ابقائهن فی البیوت، این ثابته که ابقاء اونا رو در بیوت بر ما واجب نیست. این امر کن امر مسلم و واضحه است، ما به قرینه این امر باید این روایات رو به قرینه این اجماع اینجوری معنی. یا در تقریرات بعض اعاظم از اساتید ما فرمودن این احکامی که بر عورت بودن زن متفرع شده بلا اشکال واجب و الزامی نیست و بیرون رفتن زن از خانه و امثال آن حرام شرعی نمی باشد. البته می شود که تکالیف خودش رو که حجابش باشه چه باشه نارو مراد کرده باشه. خب خدمت شما الزمو بیوتکام، به مردا هم میگه الزمو بیوتم یا کن حلسم من احلاس بیتک در روایت دیگه هست. خب این به خدمت شما اصلا که تمهیدی بود برای اینکه حالا در اینجا چه از با حالا بلا وقتم شد. من این فقط این دکتر رو عرض بکنم آقای روش کار کنن. من خودم دیشب یه مقداری که آیا احتمال میشه داد که اصلا مفاد این روایات که فرموده حسنو بالبیوت یا فلبیوت یا احبسو هنه فلبیوت یا بالبیوت که در اختلاف تعابیر اصلا معناش آیا این بیوت یعنی خانه؟ چون بیت و بیوت یک معنای دیگر در لغت عرب داره و اون عبارت از میگن که بیوت یعنی آدم های شاخص، آدم های اصیل، آدمایی که به خدمت شما ریشه دارن. حسنو هم بالبیوت ممکن است احتمال بدیم که حالا باید اینو بپذیم تا ببینیم این احتمال رو میشه داد یا نه، که حسنو هم بالبیوت یعنی اونها رو در دژ عفاف و حسانت قرار بدید به ازدواج با خاندانهایی که اینا ریشه دارن، عفیفن و به خدمت شما رسد که از شرفا حساب میشن. این هستن هم این معناش باشه، نه اینکه اونا رو تو خونه آب نگه دارید. آیا میشه اینجوری معنا کرد؟ احتمال راه داره برای این یا نه؟ یه مقدار رو این کار کنید، هم کلمه بیوت رو روش کار کنید، هم تحسین و اینا رو روش کار کنید. اینم یک احتمالیست که ممکنه در مقام داده بشه. انشاءالله فردا راجع به این صحبت کنید.